رهبران جهان در 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس گرد هم آمدند. وزرای انرژی روسیه و عربستان سعودی با هدف کاهش تولید نفت در ابوظبی دیدار می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه از حکم اعدام برای 2 تن به جرم تخلف اقتصادی خبر داد. روز یکشنبه 10 تن از رهبران جهان در مراسمی به مناسبت بزرگداشت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس حاضر شدند. در این مراسم رؤسای جمهوری فرانسه، آمریکا، روسیه، صدر اعظم آلمان و رهبران 60 کشور دیگر جهان در هوای ابری و بارانی پاریس در محل بنای یادبود سرباز گمنام گرد آمدند. اتومبیل حامل رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ که به همراه همسرش ملانیا ترامپ عازم این مراسم بود، از سوی گروهی که در مسیر تجمع کرده بودند مورد اعتراض قرار گرفت. در جریان این اعتراض زنی که بر روی بالاتنه‌اش کلمات صلح و جعلی نوشته شده بود سعی کرد اتومبیل حامل آقای ترامپ را متوقف کند. این مراسم یاد بود با پیام دوباره هرگز قرار است بر ضرورت تلاش جهانیان در پیشگیری از جنگ‌هایی چون جنگ‌های جهانی اول و دوم تأکید کند. کمیته نظارتی اوپک و غیر اوپک روز یک شنبه طی نشستی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی درباره کاهش تولید گفتگو می‌کنند. این مذاکرات با حضور نمایندگان روسی و عربستان سعودی در آستانه نشست رسمی اعضای اوپک که 6 دسامبر در وین برگزار خواهد شد صورت می‌گیرد. ریزش قیمت جهانی نفت به رغم تحریم‌های نفتی ایران باعث نگرانی کشورهای صادرکننده عمده نفتی جهان شده است. 2 تن از افرادی که به جرم تخلفات اقتصادی و ارزی و قاچاق کالا در دادگاه‌های ویژه اقتصادی محاکمه شده بودند، از سوی این دادگاه‌ها به اعدام محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام این خبر افزود که هنوز این آرا به دیوان عالی کشور نرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این 2 تن داریوش ابراهیمیان و یونس بهاءالدین نام دارند که از سوی دادگاه ویژه اقتصادی حکم اعدام و رد مال گرفتند. محسنی اژه‌ای از احکام صادر شده برای 11 تن دیگر شامل حبس و ضبط اموال خبر داد. عبدالسلام جابر وزیر اطلاعات دولت حوثی‌های یمن پس از جدایی از این گروه همراه خانواده خود به عربستان سعودی گریخت. او روز یکشنبه در یک نشست خبری در ریاض حاضر شد و گفت شبه نظامی‌های حوثی کودکان را به نام دین به جنگ می‌فرستند و از نظر او حوثی‌ها مسلمان واقعی نیستند. هنوز از سوی حوثی‌ها واکنشی به این خبر منتشر نشده است. جدا شدن این مسئول امنیتی حوثی‌ها در شرایطی روی می‌دهد که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی درگیر نبردی سنگین برای به دست آوردن کنترل بندر مهم حدیده که در تصرف شورشیان حوثی است هستند. امروز 11 نوامبر همونطور که در خبرها شنیدید، سران حدود 70 کشور جهان به مناسبت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس گرد هم آمدند. این جنگ حدود 15 تا 19 میلیون نفر کشته و نزدیک به 40 میلیون مجروح بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
ساعت 11 صبح به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 11 نوامبر سال 1918 جنگ جهانی اول به پایان رسید. جنگی که حدود 19 میلیون کشته و نزدیک به 40 میلیون مجروح بر جای گذاشت. یک قرن پس از این آتش بس، روز یکشنبه حدود 70 تن از سران کشورهای جهان از جمله رؤسای جمهور آمریکا، روسیه و صدر اعظم آلمان در پاریس گرد هم آمدند تا خاتمه چنین رخداد خونباری را یادآور شوند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی روز یکشنبه با اشاره به صلح ناپایدار کنونی نسبت به سایه وقوع جنگ بر سر جهان هشدار داد. رئیس جمهوری فرانسه خطاب به سران 10 کشور جهان از شیاطینی گفت که آماده اند مرگ و هرج و مرج را در دنیا رواج دهند. ایران اگرچه نقشی در جنگ جهانی اول نداشت، ولی از جمله موضوعاتی است که رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا در حاشیه این مراسم درباره اش با یکدیگر گفتگو کردند. شبکه خبری CNN به نقل از سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه میگوید امانوئل مکرون در جریان دیدار با دونالد ترامپ که پشت درهای بسته انجام شده، بار دیگر بر موضع پاریس در مورد لزوم حفظ برجام تاکید کرده. همزمان آقای ترامپ ادامه فشارها بر ایران را لازمه تضعیف تهران خوانده و خواستار دستیابی به توافق جامعی شده که 100% ضامن عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی شده است. از طرف دیگر وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای اعلام کرده وزیر خارجه فرانسه ژانی بلودریان و وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو قرار است امروز درباره موضوعاتی از قبیل راه‌های مقابله با رفتارهای مخرب ایران و چگونگی خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کره با یکدیگر گفتگو کنند. دونالد ترامپ در بهار امسال از توافق اتمی با ایران خارج شد و اقدام به سرگیری تحریم‌ها علیه ایران کرد. با این حال 5 عضو دیگر برجام یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین و روسیه همچنان در توافق اتمی باقی مانده اند و قصد دارند ایران را نیز علارغم تحریم‌های آمریکا به پایبندی به برجام ترغیب کنند. آقای مکرون پیشتر نیز گفتگوهایی را با آقای ترامپ انجام داده بود تا او را قانع کند در برجام بماند، ولی این گفتگوها در نهایت نتیجه‌ای در پی نداشت.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گزارش از ایران حاکی از آغاز مرحله اول اجرای بسته حمایتی دولت در قالب کوپن الکترونیکی است. این طرح با هدف جبران تأثیرات اقتصادی تحریم‌های آمریکا برای کمک به اقشار کم درآمد معرفی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
خبرگزاری فارس میگوید اولین مبلغ مربوط به بسته حمایتی دولت که با هدف جبران تأثیرات اقتصادی تحریم‌های آمریکا پرداخت می‌شود، به مبلغ 200,000 تومان به حساب افراد تحت پوشش کمیته امداد واریز شده است. بر اساس این گزارش افرادی که این پول را دریافت می‌کنند نمی‌توانند آن را از حساب خود بردارند و تنها می‌توانند کالاهای اساسی را خریداری کنند. رسانه‌های ایران پیش از این از این طرح به عنوان کوپن الکترونیکی نام بردند. در این باره یک مقام ارشد دولت که نامش اعلام نشده است به خبرگزاری فارس گفته است که برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، خانواده شهدا و ایثارگران سبد کالا پیش بینی شده که به گفته او به تدریج در حال پرداخت است. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام ارشد دولت همچنین خبر داده که به تدریج برای کارمندان و بازنشستگان نیز سبد حمایتی در نظر گرفته می شود. این مقام دولتی همچنین گفته که دولت به دنبال شناسایی کارگرانی است که زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. پیشتر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی روز 16 شهریور از تهیه 5 بسته برای حمایت از 5 گروه در برابر تحریم‌های آمریکا و نوسانات بازار ارز خبر داده بود که تهیه کالاهای اساسی و حمایت از افراد کم درآمد از جمله آنهاست. پس از آن انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی روز اول آبان خبر داد که بسته حمایتی غذایی در سال 97 در 3 مرحله و به ارزش 600,000 تومان بین خانواده‌های با درآمد زیر 3 میلیون تومان توزیع می‌شود. احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یک شنبه 25 شهریور خبر داده بود که این وزارتخانه طرح اختصاص کالاکارت به 10 میلیون نفر با مبلغ ماهیانه 100,000 تومان را به دولت ارائه کرده است. به گفته آقای میدری در این طرح قرار است کارت‌های بانکی افرادی که یارانه به آنها واریز می‌شود تبدیل به کالاکارت شوند و افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها به میزان تعیین شده کالاهای اساسی دریافت کنند. در زمان جنگ ایران و عراق و تا چند سال پس از آن نیز برخی مواد غذایی از جمله گوشت، برنج، قند به صورت کوپنی در میان مردم توزیع می‌شد. پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت ارزهای خارجی، گزارش‌هایی درباره انبار کردن کالاها توسط برخی افراد منتشر شده بود. افزایش قیمت دلار بر دیگر شاخص‌های اقتصادی در ایران اثر گذاشته و در مرداد ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 24% رسیده و تورم ماهانه با ثبت رقم 5.5% رکوردی 20 ساله را شکسته است.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی 28 ساله است که از 30 بهمن ماه در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفوی زندانی است. زندانی که طی ماه‌های اخیر بارها نامش شنیده شده و خانواده زندانیان از کمبود امکانات غذایی، بهداشتی و درمانی در آن گلایه دارند. صادق قیصری فعال دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی است، دانش آموخته رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری که پیش از بازداشت خود را برای آزمون دکترا آماده می کرد. او اوایل دهه 90 خورشیدی دبیر بخش اندیشه روزنامه ستاره صبح بود و با روزنامه‌های بهار و همدلی نیز همکاری می کرد. و همین علاقهش به خبرنگاری بود که اواخر بهمن ماه او را به خیابان پاسداران تهران کشاند، محل درگیری درابیش گنابادی با نیروهای امنیتی و پلیس پایتخت که در جریان آن صدها درویش بازداشت شدند. در حالی که خانواده صادق قیصری میگویند او درویش نیست، در اعتراض‌ها و درگیری‌ها هم حضور نداشته و تنها برای تهیه خبر و گزارش به آنجا رفته بود. مأموران پلیس صادق قیصری را روز 30 بهمن ماه بازداشت کردند در شرایطی که او در حال گرفتن عکس و فیلم از وقایع گلستان هفتم بود. او تیر ماه گذشته پس از چند ماه بازداشت در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محکوم شد. به تحمل 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور به اتهام‌های امنیتی در دادگاهی کوتاه و بدون حضور وکیل انتخابی او. صادق قیصری بارها در اعتراض به ادامه بازداشت و حکمش در زندان دست به اعتصاب قضا زده است، اما نزدیکانش می‌گویند صدایش به گوش مسئولان نمی رسد. این فعال دانشجویی و روزنامه‌نگار در صورت تایید حکمش باید دست کم تا 6 سال آینده روزگار خود را در زندان سپری کند.